أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از شرایط وجوب زکات مالکیت هست. تو جلسه قبل احتمالات مختلف رو در مورد اینکه باید ملک باشه و صاحب زکات مالک باشه مطرح کردیم. حالا اون احتمالات رو بعدن در مورد صحبت میکنیم. اصل این که دلیل بر شرطیت ملک چی هست؟ استدلال شده بود به آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه که عرض کردیم این دلیل نیست، و عمده قضیه این بود که آیا ما اطلاقاتی داریم برای اینکه داله بر وجوب زکات باشه من دون اشتراطن، هر چیزی که ما عرض میکنیم همچه اطلاقاتی نداریم، و در موارد دیگری که شرایط رو میخواییم نفع کنیم با اطلاق مقامی نفع میکنیم. مثلا فرض کنید که شخص این که آیا کسی که مثلا فرض کنید احتمال بدیم شخص باید ثروتمند باشه تا زکات به گردنش واجب باشه، ولی شخص اگر فقیر باشه زکات به گردنش واجب نباشه، معونه زندگیش باید داشته باشه، مثلا خمس معونه زندگی درش معتبره، آیا در زکات هم همچی چیزی معتبر هست و معتبر نیست؟ اینجور مواردی که احتمال میدیم شرط باشه، این احتمالات رو با اطلاقات مقامی نفی میکنیم، به این معنا که ولو روایاتی که در مقام بیان وجوب زکات در یک اشیاء خاصی هست، خود اون روایات در مقام بیان شرایط نیستند. روایاتی هست میگه که فیما سقطت السماء العشر، این در مقام بیان مقدار زکات هست که زکات اگر زمین با آب آسمان سیراب بشه یک دهمه، یا مثلا فی خمس من الابل شاتون، میخواد مقدار زکاتی که در ابل هست بیان کنه که اولا نصابش خمس من الابل هست، ثانیا شات مقداری هم که در این نصاب هست یک دونه شات هست، اما حالا چه شرایطی داره چه شرایطی نداره اونا رو در این مقام نیست، ولی بالاخره باید تا وقت عمل معلوم بشه که آیا همه کسانی که مالک ابل هستن، همه کسانی که مالک زمین زراعی هستن، اینها باید زکات بدن، یا فقط کسانی که مالشون زائد از معونه هست اونا. خب اینا باید تا وقت عمل ذکر بشه، و اینکه شارع مقدس تا وقت عمل ذکر نمیکنه که شرط وجوب زکات زیاده از معونه هست، خب این اختفا میکنه که همچی شرطی وجود نداشته باشه. ما قبلا این مطلب رو متعرض شدیم که آیا این اطلاق مقامی باش میشه هر چیزی رو که احتمال شرطیتش هست رو نفی کنیم، در بحث این که آیا زکات بر یتیم و مجنون واجب هست این رو متعرض شده که یه سری چیزهایی هست، یک سری اموری مواردی هست که اگر مثلا زکات درشون واجب باشه، تخصیص به ذکر داده میشه به دلیل یه سری مشابهات عقلایی که وجود داره و امثال اینها. مثل همین که اگر زکات در مال طفل هم واجب باشه، متوجه به این که این زکات در مال طفل اصل وجوبش وجوب تکلیفیش که نیست، اگر باشه وجوب وضعیه، این که تفکیک قائل بشیم بین وجوب وضعی و وجوب تکلیفی و امثال اینا، یه سری نکاتی هست که اقتضا میکنه که تخصیص به ذکر داده بشه، یا اینکه در مال مجنون بخواد واجب بشه، علاوه بر این که از جهت عقلاییش هم که در مال بچه و نمیدونم مجنون بخواد زکاتی واجب باشه، به عمومات اکتفا نمی کنن، خود اینها رو تخصیص به ذکر میدن و اونها رو ذکر میکنن. اینه که اینجور موارد ما عرض میکردیم مشکل هست که ما اطلاق مقامی مجموع ادله رو مثبت وجوب زکات بدانیم، بلکه ما میخواستیم برعکس بگیم. ممکنه ما بگیم که اگر زکات در اینجور موارد واجب بود ذکر میشد، نه تنها اطلاق مقامی دلیل بر اثبات زکات نیست، اطلاق مقامی ممکنه بگیم دلیل بر نفی زکاته، چون اینجور موارد رو به طور متعارف بیان متعارفش بیان اثباتیه. در ما نحن فی هم همینجوره. ما اینکه یک شیئی حالا به صلوات بفرستید، خب بحث این بود که آیا با اطلاق مقامی در ما نحن فی میتوانیم اثبات کنیم که ملکیت شرط نیست. پاسخ مطلب اینه که به نظر میرسه نه، نمیشه این رو اثبات کرد. چون ببینید اگر ما میخواییم اثبات کنیم که یک شخصی که مالک یک شیئی نیست ولی مثلا مباح هست و ازش استفاده میکنه، از مباحات یک کسی استفاده میکنه، این که مالک نباشه و هیچ ارتباطی با اون مال نداشته باشه، که خب واضحه که زکات واجبه، اون مورد بحث نیست، باید یه احتمال یه چیز رو مطرح کنیم، یه احتمالی باشه دیگه. ولی کسی که از یک شیء مباحی استفاده بکنه، بگیم که مثلا فرض کن از چراگاه مباحی استفاده کنه، وظیفش باشه که اون مبلغ متعارفی که اون چراگاه قیمت داره مثلا زکات بده. آیا اینجا اینکه شخصی که مالک نیست و صرفا استفاده میکنه از یک مال ملزم باشه به زکات دادن، این به طور متعارف موردی هست که خود اینو تخصیص به ذکر میدن؟ اینجور نیست که به اون عمومات اکتفا کنن، همین که گفتن زکات واجبه از این زکات واجبه فهمیده بشه که مجرد این که شما از یک مالی استفاده کنید باید زکات بدید. قد به خصوص این نکته هم توجه بکنید، اینا یه موارد نادره، موارد متعارفی که در مورد زکات هست، آیه قرآن هم به اون ناظره، خود من اموالهم صدقه، جایی هست که شخص مالک یک ملک زکوی هست، اما جایی که مالک ملک زکوی نیست و صرفاً از ملک زکوی بهره‌مند شده است، بهره‌مند شده است، آیا این زکات درش واجب هست یا واجب نیست؟ این خب باید به نظر میرسه که کفایت نمیکنه اون عموماتی که در مقام بیان این چیزها نیست، بگیم که شارع مقدس اگر زکات در زکات مالکیت شرط باشه باید شرط بودن رو ذکر کنه. نه، این ویژگی هایی هست که اینها رو تخصیص ذکر میدن. یا مثلا در موقوفات، موقوفه هایی که یک ملک خاصی هست، یه ملک ویژه‌ای هست، با ملک های معمولی فرق داره، اصلش رو مالک نیست، منفعتش رو مالک و امثال اینا. این که بگیم در اینجور موارد هم زکات واجبه، یا جایی که مالک ما عنوان عامه، چیزی که برای فقراست، بگیم همینجوری بگم زکات واجبه، یعنی اون چیزی هم که بر فقرا هست بازم اونا باید بدن. حالا اونی که بر فقرا هست کی باید بده؟ مأمور به دادنش کی هست؟ متولیش باید بده؟ عدول مؤمنین باید بدن؟ اینا به خصوص چیزایی هست که همیشه همراهش یک سری سوالات و اینجور چیزا هست که وقتی اصل وجوب زکات رو ذکر نمی کنن، سوالات مطرح نمیشه، اینها به نظر میرسه اصلا اطلاق مقامی اقتضا میکنه که زکات در اینجور چیزا واجب نباشه. اگر زکات واجب باشه در اینجور موارد خاصه که برخلاف طبع اولیه مشابهات این، مثلا مالیات هایی که جعل میشه، مالیات ها بر عناوین عامه جعل نمیشه به طور متعارف، اگر شارع مقدس قرار باشه بر عناوین عامه و ملکی که مالکش جهت عامه هست زکات جعل کرده باشه، مالیات جعل کرده باشه، اینها رو باید تخصیص رو ذکر بده. بنابراین اطلاق مقامی به نظر میرسه دال بر عدم وجوب زکاته. حالا اگر هم به فرض این مقدار نگفتیم، این که بخواد به اطلاق مقامی شارع اکتفا کرده باشه برای اثبات وجوب، و قطعا عقلایی نیست و عرفی نیست. در نتیجه ما اگر اینجور بگیم، بگیم اطلاق مقامی نه اثبات زکات میکند و نفیه، نه نفیه زکات، سکوت داره. وقتی که سکوت داشت نوبت به اصل عملی میشه، اصل عملی براءت از وجوب زکات هست. پس بنابراین اصل اولیه، حالا یا به اطلاق مقامی یا به اصالت البراءت، در اینجور موارد این هست که زکات واجب نباشه. حالا باید دید آیا روایت خاصی داریم که ازش استفاده وجوب زکات میشه یا روایت خاصی نداریم. عرض کردم اطلاق مقامی در جایی هست که متعارف عقلا برای اثبات یه نفیش میفرمایید، ما پذیرفتیم، ما پذیرفتیم، ما به طور متعارف در اینجور موارد میخواییم بگیم که این اکتفا نمی کنن و به اصطلاح اطلاق مقامی اقتضای نفی زکات میکنه. اگر شما انقول کنید بگید اینجور موارد موارد نادری هست، و اینکه بگیم حتما این موارد نادر رو باید که بیان اثباتی وجود داشته باشه برای نفیش و اینها، و به همون اطلاق مقامی ممکنه اکتفا نشه و مثلا به اصالت البراءه به اصول عملیه این موارد نادر واگذار شده باشه، اگه کسی اینجوری بیان بکنه دیگه نوبت به اصالت البراءه و اینها میرسه. یعنی عمده نکته ای که هست که ممکنه شخصی بگه برای نفیش هم به اطلاق مقامی نشه تمسک کرد، ندرت این موارده. ندرت این موارد باعث میشه که ممکن شخصی بگه که شارع مقدس لازم نیست اینجور موارد بیان اثباتی، اصلا بیان حکم حکمش رو، حکم موارد متعارف رو باید بیان کنه، ولی این حکم موارد نادر اگه پیش اومد افراد با مثلا اصالت البراءه و امثال اینا حکمش رو به دست میارن. علی تقدیر من خیلی چیز نیستم که یکی از دوتا احتمال رو به طور متعین عرض بکنم که حالا یا اطلاق مقامی اقتضا میکند که زکات در این موارد واجب نباشد، یا اصالت البراءه اقتضا میکنه که زکات واجب نباشه. علی ای تقدیر اصل اولیه در این موارد عدم وجوب زکات است. نکته اصلی برای اثبات مطلب اینه. مرحوم آقای خویی به یه سری ادله دیگری تمسک کرده که آقای هاشمی اینها رو آورده و مورد مناقشه قرار داده. آقای خویی به این روایات استدلال کرده، سه تا روایتی، روایت ابوالصبا کنانی، روایت علی ابن جعفر و روایت علی ابن مهدیار که در جلسه قبل ذکر کردیم و در مورد سندهاشون هم صحبت کردیم. ما یه روایت چهارمی هم ما ذکر کردیم که بحث سندی داشت، حالا بحث سندیش هم میکنیم. ابتدا این بحثی که آقای هاشمی مطرح کردن رو من عرض بکنم، میمقدر دمیل صحبت کنیم. در این ستاره باید بعد مورد چهارم میپردازیم. این ستاره باید آقای بله آقای هاشمی اصل استدلال رو پذیرفته، ولی میخواد بگه که این اون استدلالی که آقای خویی میخوان برش اثبات کنن که حتما مالک باید شخص باشه نه جهت عامه و اینها، اینا اثبات نمی کنه. تعبیرشون این هست که یکم از صدل بعض الاعلام به هاده بعض الاعلام مراد من همای خویه به هاده روایات علا شرطیت الملک فی قبال المباهات و اموال العامه فجعله ها معکدتن و شاهدتن علا ماه و ظاهر عدلت تشریع زکات من اختصاص موضوع ها بالاموال الخاصه الراجعه لافراد المکلفین لانه قال انما زکات علا صاحب المال و هو ظاهرن فل مالک شخص الا ان الانصاف عدم دلالته على اشتراط ان يكون صاحب المال شخصا لا جهتا و انما هي تدل على ان ما يتعلق بالمال من الزكاه يكون على صاحبه لا على غير مالكه. بعد ادامه داره که حالا اون ادامهش بمانه. اصل این که این روایات دال بر شرطیت مالکیت هست رو ایشون فی الجمله پذیرفته، میگه ولی اون شکلی که آقای خویی به اصطلاح میخوان استدلال کنن اون دلیل نیست. ولی به نظر میرسه که این روایات اصلا اگر داله بر برعکس نباشه، داله بر اون مطلبی که من آقای خویی میخوان بشه استدلال کنن اصلا نیست. توضیح سالگی یه بار دیگه بیاییم این روایات رو بخونیم. من اول یه روایت ابو صبای کناری رو که جلسه قبل خوندیم، من اول روایت علی ابن جعفر رو میخونم. به نظر میرسه که مفاد روایت ابو صبای کنانی همون مفاد روایت علی ابن جعفر هست. و ببینیم مثلا سوال چیه. علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه، سألت عن الرجل یکون علیه الدین. یه کسی هست که یه مالی داره، این مال ما به ازاش دین داره. فرض کنید یک باقی رو خریده، پولش رو هنوز نداده، نسیه خریده و هنوز پولش رو نداده، این باق رو الان مالک هست ولی به ازای این باق بدهکار هست. سوال اینه که شخصی که مالک این باغ هست ولی به ازاش ذمه‌اش مشغوله، آیا این مجرد مالکیت این شکلی که در قبالش ذمه انسان مشغول باشه این کافی هست برای این که بر این مال بر این باغ زکات تعلق بگیره؟ حضرت می‌فرماید قال یزکی ماله ولا یزکی ما علیه من الدین. مال مالهایی که در قبالش دین نداره اون رو زکات میده، ولا یزکی ما علیه من الدین انما الزکات و علی صاحب المال. میخواد بگه که تا وقتی که من هنوز این پول این باغ رو پرداخت نکردم و صاحب باغ، صاحب اصلی باغ نسبت به این باغ پولش هنوز به دستش نرسیده، او باید بپردازه نه منی که به حسب چیز مالکش هستم. این بحث اینه که مجرد مالکیت یک شیئی که در قبالش انسان بدهکار باشه این کفایت نمی کنه برای وجوب زکات، بلکه اگر کسی مالی از جیبش به یه معنا رفته ولی پولشو دریافت نکرده، هنوز پولشو دریافت نکرده کنه، این باغ هنوز ملک اونه چون در قبال این باغ مالک ذمه من هست. این مراد از صاحب المال نه صاحب مال واقعی، مراد از صاحب مال یعنی کسی که این باغ در گرو دینشه، یعنی چون به اصطلاح من این باغ رو خریدم ازش ولی چون پولیشو ندادم، اون میتواند در ازای اون پولی که از من بدهکار هست، طلبکار هست، کنه این باغ رو مطالبه کنه، کنه هنوز اون صاحب ماله. این صاحب مالی که اینجا هست به معنای صاحب مال واقعی نیست. این یه بحثی که هست، روایت های خیلی مفصلی در این باب هست، حالا من اون روایت ها رو میخونم، با توجه به این روایت ها معنای این روایت باید فهمیده بشه. سب کنید، اجازه بدید من روایت ها رو میخونم بعدا صحبت میفرمایید. به نظر میرسه که این روایت ابو صبای کنار، قبل از اینکه این روایت ابو صبای کناری رو بخونم، این روایت سوم رو هم بخونم. روایت سوم دو جور معنا شده تو همین جامع احادیث، در ذیلش همین روایت سوم دو جور معنا رو اشاره کرده. یه جور معنا همین جوری هست که من در این روایت دارم معنا میکنم، یه جور نحوه دیگری. حالا روایت 13,030، روایت سوم این بود: کتبت الی اسأله عن رجل علیه مهر امرأته، کسی مهر زنش به گردنش هست، مالی داره ولی در قبال این مال همین مقدار مهر به گردنش هست. لا تطلبوه من امال، فرض کنید که خود همین اصلا مهریه باشه، خود همین مهریه باشه، قسمتی از خونهش هست، مهریه هست، در اختیار شوهره، ولی زن مهریه مطالبه نمی کنه. اون بحث این که در قبالش یه چیز دیگه ای رو مالک باشه، اون حالا بمانن. هر دو جورش رو میشه معنا کردین، یعنی یه احتمالش این هست که خود همین مهریه مورد سوال هست، یه سوال دیگه این هست که مهریه مورد سوال هست به اعتبار این که یه مالی من دارم که همین مقداری که این مال رو دارم، ما به ازای این به اندازه همینم مهریه بدهکارم. خلا تطلبه من این مال رفقن به زوجه ها و این ما حیاءن، فمکث بذلک علی الرجل عمره و عمرها، یجب علیه زکات ذلک المهر ام لا. سوال اینه که بر مرد زکات این مال واجب هست یا زکات این مال واجب نیست. ببینید هر یک از این دو احتمالی که ما ذکر کردیم باشه، یجب علیه زکات ذلک المهر ام لا، قال فکتب لا، یجب علیه، لا یجب علیه زکات الا فی ماله. این به خصوص شاید احتمال دقیق درست‌تر همون احتمال دوم باشه که مراد این نیست که خود این مال مهریه است، میگه که این مهریه اینجا وجود داره، در قبال این مهریه ذمه‌ش هم مشغوله. تو ادامهش این عبارت داره، میگه یمکن یکون مفاد الحدیث ان مقدار ما علیه من المهر مال امرأته فلیس علی الزوج زکاته. میگه اون مقداری از مهریه که هست اون ولو اون کلیه، ولی این مال من نیست در واقع، این ولو این خونه رو مالک هستم ولی به اندازه این خونه مهریه زنم بدهکار هستم، فلیس علی الزوج زکاته. این یکه. و یمکن ان یکون المراد ان ما علیه من المهر دین و جمیع ما فی یده ماله فیجب علیه زکاته. احتمال دومی که بگیم که بالاخره این مالکش هست دیگه، ولو دین بدهکاره، دین بدهکاره، ولی خب این چون مالکش هست بنابراین بگیم که بر مرد واجب زکاتشو بده. این دو احتمال رو اینجا ذکر کرده. به نظر میرسه این روایت احتمال اول درست سر باشه، ظاهر روایت احتمال اول نه احتمال دوم، چون یه موقعی امام علیه السلام فرموده باشن یجب علیه زکات فی ماله، به جهت اثباتی بفرماین، خوب بود، میگه این که مالشه که ولو ذمش مشغوله ولی بالاخره مالشه، بنابراین باید زکاتشو بده. ولی این تعبیر روایت این نیست، میگه لا یجب علیه زکات الا فی ماله، کنه اینی که الان دستش، این که مالش نیست که، زکات باید مالش باشه، لا یجب علیه زکاتو الا فی ماله. این روایت ها ناظر به یه جهت دیگه است، اصلا ناظر به اینه که اون مالی که انسان در قبال او ذمه‌اش مشغوله، اون مال زکات نداره. مالی که انسان در قبالش ذمه‌اش مشغوله، اون مال زکات نداره. که البته این معارض داره، این مطلب روایت زیادی برخلافش هست. گفتم معارض رو باید بررسی کرد. این مضمون ظاهر این روایات این هست. حالا من روایت های مسئله رو بخونم بعضی هاشو تا نه ببینید، بهتر اینه که من مالم که فرض کنید من مجموع اموالم 1 میلیارده، 100 میلیون مهریه زنه، میگه آیا کل 1 میلیارد رو باید زکات بدم یا اون مقداری که مهر زن هست باید کسر بگذارم؟ یعنی اون زال کلمه، اون مقداری که معادل مهریه زن هست، اون مقدار رو باید کسر بگذارم. سوال اینه که ظاهر این روایت این هست که در زکات شبیه خمس هست که کسی که بدهکار به دیگری باشه زکات نداره، این مالی که حالا اصل همین سوال در روایت زیادی همین سوال وارد شد. حالا روایتاشو من بخونم. بحث شوهره، اصلا به زن کار نداره. نه بحث شوهره، در اختیار شوهر، میگه زکات به شوهر. اصلا سوال این نیست که زن زکات واجب است یا نیست، دقت کنید، سوال مال مرده، میگه به مرد زکات واجب است یا نیست.
مال مرد حساب نمیشه،
بنابراین زکات به گردنش نیست. خب همینه من میخوام بگم، ولی مالکشه. این روایت میگه مالکیت باید مالکیتی باشه که ذمه‌اش در قبالش مشغول نباشه.
نه
مخاطب
مالش
نیست دیگه. نه این روایت میخواد نفی کنه، همینه میخوام بگم. میخوام بگم این روایت میگه تعبده، این اصلا ناظر به اون مالکیت اصلی نیست، این یک مالکیت تعبدیه است، این نفی تعبدی مالکیته. این میگه زکات باید مال من باشه که نه من بتوانم راحت خرج کنم اون مالی که در قبالش ذمه من مشغوله، که نه مال نیست، که نه البته واقعا ماله. این البته روایات متفاوته، یعنی روایت
متفاوته. میخواد بگه این عین خارجی دست منه، مهر زنمه، این باقو من بدم، من بدم فرموچه میگه نه اما من مدیونم 1001 جا که مهرم خصوصیت نداره، هر دین دیگه ای هم باشه اصلا ناظر به این مطلب نیست.
در مورد مهر اصلا در دینم خصوصیت داره. حالا صبر کنید روایت رو من میخونم تا بعد مطلب روشن بشه براتون. عرض کنم خدمت شما، خب اما روایت های دیگه‌ای که ما تو اینجا داریم، روایت های مفصلی هست. مثلا سوال میکنه که
Thank you.
این روایت ملاحظه بفرمایید، روایت زراره. قال قلتو خب روایت علا، قال قلتو لابی عبدالله علیه السلام الرجلو یکونو انده المال قرزن فیحول علیه الحول علیه زکاتون. یه مالی دست من هست ولی مال قرض کردم، آیا این مال زکات داره یا نداره؟ یعنی یکی از سوالها همین هست، مالی که من قرض میکنم در قبال این ذمه مشغوله، آیا این مال زکات داره یا مال زکات نداره؟ تو این روایت میگه نه، روایت علا که معارض همین روایت هست، یا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله.
این آریه است
چی؟
این آریه است
قرزن.
قرزن قرز عرفی؟
نه خیر، قرز عرفی نیست، قرز شرعیه. قرز عرفی یعنی چی؟ قرض کرده مال رو، اون چیزی که قرض کرده یا واجب هست یا واجب نیست. روایت زراره، ان زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضن الا من زکاته الى المغرز او الى المقترض قال بل زکاتها ان کانت موضوعتا عنده هولا الى المقترض. حالا ملاحظه بفرمایید روایتش رو، این بحثایی که توی چیز هست اصلا ربطی به این بحثی که مرحوم آقای خویی مطرح میکنه نداره، یه بحث دیگر. و اگر حالا بعدا میگم یه جوری ممکنه شخصی استدلال برای آقای خویی بکنه که اونم ناتمامه، حالا باشه برای چه رسایی.